گذشته اونطور بود که اشاره کردم، ولی حالا با یک ژئوپلیتیک جدید روبرو میشیم که در اینجا به اصطلاح خطری که اسرائیل دائم اعلام میکرد که من امنیت از دست همسایه‌هام ندارم، اون بالکل از بین میره. یکی از فاکتورهای مهم این تغییرات اینه. یعنی این رو شاید 10 سال پیش هیچ کس به خواب نمیدید. یادمون هست که وقتی مرسی در انتخابات مصر برنده شد، معاون وزیر خارجه آمریکا فوراً رفت قاهره و با مرسی یک ملاقات دو به دوی طولانی کرد و از اون قول گرفت که اگر تو نسبت به پیمان صلح اسرائیل و مصر کاری نداشته باشی ما ازت حمایت میکنیم.
بله.
و وقتی اون بله گفت و بله من اون قول رو میدم، گفتم بله اونجا حکومت انتخاباتش درست بوده، آقای وزارت کشور نتیجه انتخابات اعلام کنید. یادمون هست که یه مدت دقیقه یادم نیست یه ماهی بود که انتخابات شده بود آرا رو اعلام نمی
کنید. بله دقیقاً. و بعد از اون ملاقات
بود که ندا دادن به اون باقیمانده رژیم احمد شفیق که نخست وزیر بود از بقایای رژیم
مبارک
بود، اعلام کردن که آجون اعلام کن، اعلام کرد و همون که جای مرسی و هرده هست. و این هم با اون وعده رئیس جمهور اونجا شد، ولی در عمل به دلیل ارتباطات سازمانی تشکیلاتی که با این طرف با فلسطین و کشورهایی دیگه داشتن، گذرگاه رفح رو باز کردن، کمک های به بدهی ها کردن و مصر به فکر افتاد که رهبری جهان اسلام رو بوده بگیره. بعد این حکایت ها تا اینکه همینطور که اشاره کردن این طرحی که به نظر می اومد ابتکار عربستان و چند کشور عربی است به کار افتاد که اون حرکت در نقطه تپلش مرسی بر کناش رژیم روی کار بیاد که رژیم روی مبارک رو سفید کرده باشه، یعنی یک حکومت کودتاچی و جنرال تازه نفس جوان تر مثل مبارک پیره بیاد روی کار که بشه روش حساب کرد. و جالب اینجاست که این رژیم جدید و این رئیس دولت کودتاچی نه فقط متعهد به اون احزاب پیمابین هست، بلکه بیش از اونه که ازش خواسته شده بود عمل کرده. یعنی اومده پارگاه گذرگاه رفح رو بسته، تونل هایی که غذایی ها مواد غذایی و چیز دیگر از اونجا حمله میکنن رو بسته، سعی میکنه بیان بکنه و بیشتر سختگیری ها رو به غذایی ها داره تحمیل بکنه.
بله.
یعنی همراه با اسرائیل یک زندان 1,700,000 نفر درست کرده، مصر شانه به شانه اسرائیل اونجا ایستاده. اینو به این دلیل آوردم که تا حالا اثر وجودی، ارزش وجودی مصر به این بود که یادمون هست که علی‌رغم کودتا هر کاری کردن اوباما و وزارت خارجه‌اش کلمه کودتا رو به کار ببرن نبوده. و بعد از مدتی هم اعلام کردن، حتی تلفنی که به جنرال کودتاچی کرد رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ما همچنان هستیم، حکومت های نظامی هم خواهیم داد، 1,300,000,000 رو هم بفرستیم. اینا به این دلیل بود که این کشور پرجمعیت ترین کشور جهان عرب که در مخاصمه قبلا بوده، این مخل امنیت اسرائیل نشد، ولی هنوز همسایه های دیگر میدن. حالا به وضعیت میرسیم که در این وضعیت کشورهای دیگر، همسایه های دیگر اسرائیل تضادی با اسرائیل ندارن، اصلا میتونن باشه همکاری بکنن، اصلا مشکلشون دیگه اون نیست. دشمن دیگری هست که باید همه حواسشون رو جمع اون دشمن بکنن و همه احساسات منفیشون رو در توده های مردم در اون خالی بکنن. وقتی تو میشنوی که آخوند مکه، امام جمعه مکه سخنرانی میکنه و به جوان ها وعده میده که شما اگر هر کدوم شیعه بکشید جاتون تو بهشته، احساس میکنید که میفهمید که برای جریان ویژه ای در کار. حالا همه اینا رو کنار هم میکنید، این اطلاعات که به دست اومده، طرحهایی که از پیش بوده که این جریان ساخته بشه، میتونه بپرسیم برای چی بوده؟ حالا ما با خاورمیانه نوین روبرو میشیم که مرزهای قدیمی نیست. از عراق به جای یک کشور متحد چند تا جمهوری ساخته شده و چند تا دولت. یه توضیح بدم، وقتی که جو بایدن سناتور بود، در برگشت از یک از سفرهاش به عراق مصاحبه کرد، گفت که به نظر من بهتر راه حل برای عراق این هست که اونجا سه تا جمهوری درست بشه.
بله.
یکی جمهوری کردستان، یکی جمهوری شیعه در جنوب، یکی جمهوری سنی و بالاتر در شمال، در شمال شرقی، خب شمال غربی. حالا این نظر از اون موقع بوده و این هم کسی که در رأس کمیته روابط خارجی بود به این معنی گفته نمیشد. ولی حالا این طرح نوین که انگلیس به دنبال آمریکا در همکاری کامل و با به کار گرفتن و استخدام کردن کشورهای عربی به دقت روش کار شده، اونجا خودش رو به خوبی نشون میده. در عراق باید الان این روزها کسانی که ادبیات تحلیلگران سیاسی رو گوش میکنن در آمریکا، عراق تقریبا به کشور تمامیتش از بین رفته است.
در ضمن این فقط هم تا این حد نباید بهش نگاه کرد، باید بهش یه خود جلوتر هم نگاه کرد که این مثلا عراق میخواسته چند قسمت بشه یا هر جا رو بتونن مثل لیبی و غیره و اینا رو باید تیکه پاره کنن، یا سوریه برنامه چیست، به کجا میخوان برسن.
الان از دوباره همین بحث هست.
بله.
وقتی که این رو شما نگاه میکنید میبینید که عراق نه به اون شکلی که جو بایدن سناتور گفته بود که جمهوری سنی شیعه کرد بشه، حالا یه چیزی به نام خلافت اسلامی وجود داره. این خلافت عثمانی که حتی سرریز کرده رفته به سوریه، حتی داره میره پایگاه‌هاش رو در جایی که چقدر فکرمون نمیرسید، یعنی در همه خراسانی که تاریخی بوده در ازبکستان و قزاقستان هسته هاشو به تأسیس کرده. یعنی اونجا بسته‌ترین نظام‌های جهان که اونجا هست اونجا فعال شده. در همین روزهای گذشته گزارش ها رو خوندیم که داعش هرگز مثل این روزها در یمن حضور نداشته، داعش مثل این روزها در سوریه حضور نداشته، اونجا بیشتر دست القاعده شبه جزیره عربستان بود. اینجا میتونه بپرسیم کی این راه رو باز کرده، کی این امکان رو به وجود آورده؟ با شاهد بمباران 6 هفتگی یمن به دست عربستان هستیم که اونجا ظاهرا قبلا با پروازهای درون هواپیماهای بی‌سرنشین القاعده ای ها رو اونجا میزدن، ولی حالا با این بمباران ها بهترین فضا به وجود اومده که اینها داعش بره اونجا حضور پیدا کنه، که طبیعتاً برای اون القاعده ای ها که اونجا بودن یا باید بیعت بکنن که بعضی هاشون بیعت کردن، یا باید مخلص بشن برن. در نتیجه این خلافت اسلامی ادامه پیدا میکنه تا به یمن، از این طرف همه سوریه رو میگیره. متلاشی شدن عراق یه چهره ایست، یه واقعیت ایست که هر روز خودش رو قبیل تر میشون. از طرف دیگه اتفاقات که در سوریه افتاده، شنوندگان یادشون هست که در چندین ماه پیش بارها من به این مسئله اشاره کردم، دیگران هم از اتو گفتن که پایگاه‌های در ترکیه با پول و کمک عربستان سعودی و پتروشیخ‌های دیگه راهنمایی‌ها و آموزش‌های آمریکا درست شده که تروریست‌های ضد اسد رو اونجا تمرین بدن.
خودشون هم دارن میگن همینو.
حالا اونا دارن خودشون رو به نتیجه رسن، یعنی فارغ التحصیل شدن، الان دارن عمل میکنن. این پیروزی های جدیدشون در سوریه کاملا علامت این حرکته. از طرف دیگه اگر بیایم به گفتمان امروز در کنگره آمریکا و رسانه های به فاکس نیوز و سی ان ان نگاه بکنیم، ببینیم که تلاش زیادی میشه که گفته بشه که باید تغییر رژیم در سوریه انجام بگیره، رژیم چینج باید انجام بگیره. اینجاست که با کمال تعجب ببینیم که نوکان ها که در پروژه خاورمیانه بزرگ شکست خوردن در ایران، حالا در همکاری کامل دستن در دست جنگ طلبان دموکرات دارن این پروژه رو در اونجا پیش میبرن، یعنی تغییر رژیم در سوریه. ناگفته بگاز همه میدونن واقعا اونجا اگر تغییر رژیم بشه چه اتفاقی میفته. بازم گفت تکرار میکنم، لازم نیست تو خیلی متخصص باشه بفهم
بدتر از عراقی.
وقتی که نصره داره اینطور شعار میده که من چگونه پیروزیم داره حرکت میکنه، خب فرض کنیم که فردا اشتر تو دمشق نیست، دمشق افتاد دست نصره، خب اونجه چی حاکمه؟ نصره که شاخه ای از داعش، شاخه ای از القاعده هست، نصره ای که همین چند هفته پیش دوباره عکسای که سناتور مکه با چند تا از رهبران اونها عکس یادگاری در سوریه گرفته بود باز در بعضی کانال‌ها نشون میدادن، اونها که سر میبرن. خب اینها قرار جانشین بشن. واقعا ظاهر قضیه این هست که عقل سلیم اینو نمیپذیره. آدو شما که ظاهرا دارید با تعهدها دارید القاعده ها رو میکشید، شما که جنگ بر علیه ترور رو 14 سال ادامه دادی، همچنان اینو به صورت مسئله مهم تلقی میکنی و میدونید که بعضی از اینا ممکنه برگردن تو کشورهای تعلیه کارهای بکنن. داستان از چه قراره؟ چرا باید جانشین یک رژیم سکولار در سوریه یک رژیم داعشی باشه؟ یک رژیمی که اونجا قراره دوباره مثل ارباب، مثل سرچشمه خودش که وهابیس عربستانه سر ببره. اون یه واقعیته. آیا کسی انتظار داره که وقتی اینا به جای اسد نشستن اونجا بگه ما سیستم چند حزبی داریم، روزنامه ها آزاد، کانال های تلویزیونی آزاد، آزادی اجتماعات، آزادی لباس پوشیدن؟ اینا احمقانه ترین تصورش که کسی میتونه بکنه. این از آفتاب و وسط آسمان در روز روشن‌تره.
الگوهاش موجوده دیگه، الان هم در لیبی داریم، هم در خود سوریه بخشی که گرفتن داریم، هم در خود عراق داریم. خب اصلا این معلومه آینده چه خواهد شد، خیلی روشنه دیگه. شما یه آینه داری، داری تو آینه میبینی اینا رو. همه رو
من این سوال رو مطرح میکنم، میگم اینا انتک بدیهیه که اصلا احتیاج به چونه چرا نداره. ما معلومه اون این بره به جای اون بشه.
بله دقیقا
میپرسیم که چرا اینهای که مدعیان دموکراسی هستن و ظاهرا اسد رو به دلیل جنایاتش به فلسطین مردمش بخواد عوضش کنند،